از زبان خودتان بشنوم. فضل گفت:
کدام ماجرا؟
زید گفت: ماجرای مناظره حضرت با یحیی بن اکثم. فضل گفت:
باشد، برایت میگویم.
و با لبخند ادامه داد:
البته بعد از خوردن طعام. حال پیش بیا و مشغول شو. بسم الله.
سفره طعام که جمع شد، فضل رو به زید کرد و گفت:
خدا پدرت را بیامرزد زید، او همیشه جویای حقیقت بود.
بعد نفس بلندی کشید و آروم و با طمأنینه گفت:
من با پدرت و ابراهیم پدر عبدالله دوست بودم. هر سه ما دوران امامت پیشوایمان محمد ابن علی را درک کردیم. آن زمان شما کودک بودید. روزی به خانه ابراهیم رفتم. آن روزها ماجرای مناظره امام با یحیی بن اکثم تازه نقل مجالس شده و خبرش همه جا پیچیده بود. روزی که به خانه ابراهیم رفتم، با شور و هیجان ماجرای مناظره را برایش گفتم. وقتی شنید، چشمانش از شوق برقی زد و گفت: حقا که خدا می داند رسالتش را در چه خاندانی قرار دهد. آن روزها عبدالله کودکی بیش نبود، اما نشسته بود و به دقت آنچرا می گفتم می شنید.
زید گفت: جناب فضل، شما به گردن من حق پدری دارید. پدرم همیشه می گفت پس از او اگر کاری برایم پیش آمد یا پرسشی داشتم نزد شما بیایم. راستش از خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان، امروز نیز به همین قصد از کنار مزرعه شما رد شدم. البته قصد مزاحمت نداشتم، فقط می‌خواستم اندکی در کنار دوست صمیمی پدرم بنشینم و حکایتی را از زبانش بشنوم. اکنون که لطف کردید و مرا میهمان سفره کرمتان نمودید، بر کرمتان بیفزایید و ماجرایی را که تشنه شنیدنش هستم برایم بگویید. فضل گفت:
ماجرایی شنیدنی است زید، خوب گوش کن تا برایت بگویم.
و نفس بلندی کشید و ادامه داد:
مدت زیادی از شهادت علی ابن موسی نگذشته بود که مأمون خلیفه عباسی برای پیشگیری از آشوب روانه بغداد شد. آن زمان محمد ابن علی 9 ساله بود. مأمون امام را به بغداد فراخواند و بسیار احترام و اکرام کرد. بعد تصمیم گرفت دخترش ام فضل را به نکاح او درآورد. این کار مأمون به ظاهر بیانگر علاقه به محمد ابن علی بود. اما همه ما پیروان اهل بیت می دانستیم که هدف مأمون از این کار فرو نشاندن شعله خشم خاندان علی ابن موسی و علویان و سرپوش گذاشتن بر ماجرای شهادت مولایمان علی ابن موسی است. این کار مأمون البته باعث اعتراض عباسیان نیز شد. آنان می گفتند که محمد ابن علی کودک است و از دانش بهره ای ندارد. اما خلیفه زیرکتر از این حرف ها بود که در مقابل عباسیان کم بیاورد. او با آنان گفته بود که علم و دانش این خانواده از الهام و عنایت خداوند سرچشمه می گیرد و اگر مایلند می توانند او را امتحان کنند و ماجرا از اینجا آغاز شد.
فضل اینو گفت و در حالی که به آب زلال زل زده بود ادامه داد:
در پی پیشنهاد خلیفه، دانشمندان بغداد بعد از مشورت بسیار یحیی بن اکثم را که قاضی و دانشمندترین آنان بود برای مناظره با محمد ابن علی انتخاب کردند. مجلس باشکوهی در قصر مأمون تشکیل شد. علما و دانشمندان و رجال دربار و بسیاری از مردم عادی در آن مجلس حضور داشتند. من نیز در بین مردم بودم. علما و رجال هر یک به حسب رتبه و مقام علمی و سیاسیشان در جایگاه مخصوص خود قرار گرفتند.
زید که داشت به دقت حرفای فضل رو می شنید پرسید: امام چه؟ ایشان کجا نشسته بودند؟ فضل گفت:
در صدر مجلس. خلیفه ایشان را در صدر مجلس کنار خود نشاند. کمی که گذشت یحیی بن اکثم از خلیفه اجازه گرفت و خطاب به امام گفت: فدایت شوم، آیا اجازه می دهی مسئله ای را مطرح کنم؟ امام فرمود: بگو. یحیی گفت: تکلیف کسی که در حال احرام شکار کند و آن شکار کشته شود چیست؟ همه چشم ها به امام دوخته شده بود. همه منتظر بودند تا ببینند در جواب این پرسش چه می خواهد بگوید. امام رو به یحیی کرد و با لحنی آرام فرمود: آیا این خطا در محدوده ی حرم صورت گرفته یا خارج از آن؟ آیا این شخص به حکم مسئله عالم بوده یا جاهل؟ آیا این کار را به عمد کرده یا اشتباه شده؟ آیا این شخص برده بوده یا آزاد؟ آیا شکار کننده صغیر بوده یا کبیر؟ آیا اولین بار است که مرتکب این خطا شده یا سابقه داشته؟ آیا آن شکار پرنده بوده یا غیر پرنده؟ آیا آن شکار کوچک بوده یا بزرگ؟ آیا آن خطاکار به عمل خود اصرار داشته یا پشیمان شده؟ آیا این شکار را در روز انجام داده یا در شب؟ و آیا این شخص در حال احرام عمره بوده یا در حال احرام حج؟
فضل نفس بلندی کشید و ادامه داد:
روز عجیبی بود آن روز. یحیی بن اکثم یک پرسش مطرح کرده و سوی امام با تشریح 11 مسئله فقهی مواجه شده بود. همه نگاه ها به سمت یحیی چرخید. همه منتظر بودند تا ببینند چه می خواهد بگوید. یحیی متحیر و سرگردان مانده بود و نمی دانست چه بگوید. کمی که گذشت امام لب به سخن گشود و فرمود: اگر شخص محرم در بیرون حرم شکار کند و شکار کشته شود و آن شکار پرنده بزرگ باشد، شکار کننده باید یک گوسفند کفاره بدهد. اگر همین شکار با خصوصیاتی که بیان شد در محدوده حرم صورت گیرد، کفاره آن دو گوسفند است. اگر شکار جوجه پرنده‌ای باشد و در بیرون حرم واقع شود، کفاره آن یک گوسفند تازه از شیر گرفته است. اگر همان جوجه در حرم شکار شود، کفاره آن یک گوسفند تازه از شیر گرفته به اضافه پرداخت قیمت آن جوجه است. اگر شکار از حیوانات وحشی مثل گورخر باشد، کفاره آن یک گاو است. اگر شکار شترمرغ باشد، کفاره آن یک شتر است. اگر حیوان صید شده آهو باشد، کفاره آن یک گوسفند است. و اگر شکار حیواناتی که گفته شد در محدوده حرم صورت گیرد، کفاره هر یک دو برابر خواهد بود.
فضل که از یادآوری خاطرات گذشته عشق تو چشماش حلقه زده بود گفت:
آن روز ما انگشت به دهان مانده بودیم و محمد ابن علی همچنان می گفت: اگر شخص مرتکب خطاهایی شود که موجب کفاره می گردد، چنانچه خطا در احرام حج باشد، قربانی آن در منا، و اگر در احرام عمره خطا صورت گیرد، قربانی آن در مکه باید انجام شود. اما شکار کننده دانا به حکم مسئله و ناآگاه یکسان است، ولی اگر به عمد آن کار را کرده باشد، هم کفاره دارد هم مرتکب گناه شده است. اما در صورت غیر عمد گناهی بر او نیست. اگر به شخص آزاد کفاره تعلق گیرد، خود می بایست آن را پرداخت کند، ولی اگر برده مرتکب خطا شود، کفاره به عهده مولای او خواهد بود. اگر صغیر خطا کند، کفاره بر او تعلق نمی گیرد، اما بر خطاکار کبیر کفاره واجب است. اگر خطاکار توبه کند، مجازات آخرت از او برداشته خواهد شد، اما اگر به خطای خیش اصرار ورزد، مجازات آخرتی هم خواهد داشت.
فضل نفسی تازه کرد و ادامه داد:
سخنان امام که به پایان رسید، همه با تحسین به ایشان نگاه می کردند. آن روز من که در بین مردم نشسته بودم، از شوق در پوستم نمی گنجیدم.
زید که از شنیدن ماجرا از زبان فضل به وجد اومده بود گفت: خلیفه چه؟ از حال و روز او برایم بگویید. وقتی سخنان امام را شنید چه گفت؟ فضل گفت:
زبان به مدح و تمجید امام گشود و تقاضا کرد تا او هم پرسشی مطرح کند، تا یحیی بن اکثم سرآمد دانشمندان و قضات بغداد به آن پاسخ گوید.
زید دست پاچه پرسید: خب چه شد؟ امام سؤالی مطرح کردند؟ فضل گفت:
آری، اما یحیی نتوانست به آن پاسخ گوید و باز خود امام به آن پرسش پاسخ گفت.
زید گفت: جناب فضل، ماجرایش را برایم بگویید. فضل گفت:
باشد برای روزی دیگر زید، اکنون بهتر است هر دو به سراغ کارمان برویم.
زید گفت: سپاسگزارم جناب فضل، سپاسگزارم، منتظر آن روز میمانم. بعد بلند شد، پشته هیزومو رو دوشش گذاشت و با فضل خداحافظی کرد و رفت. خب دوستان عزیز، داستان ماجرای نیمروز رو شنیدین. امیدوارم از داستانی که این هفته از زندگی امام جواد علیه السلام و به مناسبت سال روز شهادت اون بزرگوار تعریف کردم بهره کافی برده باشین. از خدای بزرگ و مهربان میخوایم که به همه ما توفیق پیروی از اون امام همام و همه معصومان علیهم السلام و شفاعت اون بزرگواران رو نصیبمون کنه. با این امید شما عزیزان رو تا هفته و داستانی دیگه به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار، سر بلند باشین.
دل افسرده ام با غم قرینت، که در سوگ جواد العارفینت، چرا غمگین در این عالم نباشد، پریشان قلب خرم و مرسلینت، چرا غمگین در این عالم نباشد، پریشان قلب خرم و مرسلینت. از زهر جفا و کین مسموم، جهان از ماتمش با غم قرین است، شد از زهر جفا و کین مسموم، جهان از ماتمش با غم قرین است. مار قرم نشست بر رخ ما، جهه قتل
بهترین سلام ها و همچنین صلوات محضر مبارک آقای امام جواد علیه السلام که روزی رو که پشت سر گذاشتیم سال روز شهادت این امام بزرگوار بود. از رادیو معارف همراه شما هستیم و تا 6:45 دقیقه انشاءالله در کنار شما خواهیم بود. برنامه بعدی پرسمان مهدوی هست با توضیحات حجت الاسلام جعفری به سوالات مهدوی شما. 3:50 دقیقه نگارستان رو تقدیمتون میکنیم، شرح زندگانی آقا ضیاء عراقی در این برنامه. از 4:10 با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در 4:43 خواهیم رفت. بعد از صبح نیاز 5 دعای عهد رو تقدیمتون میکنیم، 5:15 با نمایش رادیویی با عنوان کشتیبان در باغ تماشا همراهتون هستیم. 5:30 مبانی فقاهت درس خارج اصول آیت الله مکارم شیرازی پخش میشه. 6 با تفسیر سوره مبارکه نوح آیات 1-7 در برنامه برکرانه نور از زبان حجت الاسلام و از زبان حضرت آیت الله جوادی عاملی همراه شما قرآن پژوهان هستیم. 6:30 مکارم خوبان به سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله احمدی میانجی اختصاص داره. 6:45 هم با برنامه زنده صبحگاهی مهربان باشیم که تقدیمتون میکنیم. با شما خداحافظی خواهیم کرد. ممنونم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار با رادیو معارف. میرسیم به ساعت 3:20. پرسمان مهدوی رو تقدیمتون میکنیم با توضیحات حجت الاسلام جعفری به سوالات مهدوی شما به مدت 30.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. گفتم که خدا مرا براتی بفرست، طوفان زده ام، راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی نذر گل نرگس صلواتی بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره خوبی ها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاکش و سلام محضر آقام امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف و عرض سلام به پیشگاه شما عزیزان شنونده. برنامه پرسمان مهدوی رو از رادیو معارف همراهی می فرمایید. مثل هفته‌های گذشته کارشناس محترم برنامه به پرسش‌های مهدویتون پاسخ میدن، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری. حاجا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید و خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم و هستم در خدمتتون.
زنده باشید. آنچه که در برنامه امروز خواهیم شنید بخش کوتاهی است که آقای طالبینی برامون پخش میکنند و برمیگردیم با شما خواهیم بود.
مکه و مدینه در زمان ظهور امام زمان علیه السلام دست کی هست؟ دست چه حکومتش؟
حاجای جعفری گفتن حضرت چه نیازی به دعای ما واسه ظهور و سلامتشون دارن؟
بعد از اون که امام زمان ظهور کرد به وازدت مهدی میه خیدت کنن یا نه؟
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب از رادیو معارف برنامه پرسمان مهدوی رو داریم با افتخار تقدیمتون می‌کنیم. 30553 با شماست و 025 329 10551 و 329 10552 که با اجازه کارشناس محترم برنامه اولین تلفن رو هم می‌شنویم.
سوال این بود که مکه و مدینه در زمان ظهور امام زمان علیه السلام دست کی هست؟ دست چه حکومتش؟ دست کیه و وهابیا یا هیچ اشاره‌ای در احادیث و روایت ما هست که تا چه زمانی اینها حاکم بر عربستان یا حجاز می هستن یا نه؟ تشکر میکنم از برنامه‌تون. بنده اسدالله کریمی هستم از اصفهان.
آقای کریمی خیلی ممنون. اشاره روشه وهابیت به همین زودی ها کنده میشه. پاسختون رو از زبان دکتر جعفری بشنوید.
خواهش میکنم. بله، در رابطه با این که در زمان ظهور حکومت دست چه کسی است، توی روایات تصریح نشده.
درست.
که ما بتونیم این رو بیان بکنیم. البته در روایات ما به این نکته اشاره شده که حکومت دست بنی عباسه.
درست.
ولی این که حالا منظور از بنی عباس یا تو برخی از روایات بنی فلان که برای تقیه خوب نامش رو نمی بردند، آیا منظور همینه که یعنی از نسل عباسیان کسی حکومت میکنه، یا نه منظور از این که حکومت دست عباسیانه یعنی همون بنی عباس اون دشمنی بسیار شدیدی که با اهل بیت داشتند و ائمه رو ناجوان مردانه به شهادت میرسوندند، حکومت دست چنین انسانهایی است؟ یعنی ممکنه بنی عباس که در روایات آمده منظور خود نسل عباس نباشه، منظور همون روش حکومتیشون، نوع نگاهشون، به تعبیر امروزی ها سیاست های کلیشون باشه.
در واقع تشبیه از انسان های با همون طرز تفکر.
بله بله، و همون طرز رفتار.
طرز رفتار بله.
بنابراین این هست که در زمان ظهور مکه دست مخالفینه، یعنی این روشنه، به خاطر اینکه ما در روایاتی که برخیش رو حتی در جلسه قبل یعنی در برنامه های گذشته خوندیم که مثلا وقتی حسنی قیام میکنه، سید حسنی به محض اینکه اهل مکه میفهمن که کسی از طرفداران امام زمان قیام کرده، فوری او رو دستگیر میکنند، سر از تنش جدا میکنند و سرش رو برای هدیه میفرستند به سفیانی. خب این نشون میده که واقعا جو عمومی و حاکمیتی در مدینه طرفدار چه جریانیه.
بله.
یا همین بحث قتل نفس زکیه که از نشانه های حتمی ظهوره، در اونجا هم این روایت رو داریم که وقتی فرستاده امام زمان علیه السلام که نفس زکیه است، یعنی انسان بیگناهی است، میاد و کنار کعبه میسته و به مردم میگه که ایها الناس، من فرستاده امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هستم و آمدم پیام او رو به شما برسونم و بگم که شما آماده باشید که امام زمان علیه السلام داره ظهور میکنه. خب عکس العملی که در روایات ما بیان شده اینه که این جوان رو میگیرند و در داخل مسجد الحرام، در داخل بیت الله که مسجد خداست، در همونجا سر از تنش جدا میکنند. خب این نشون میده که واقعا شدت دشمنی و عناد اهل مکه، اهل مکه هم که میگیم یعنی حکومت دیگه، چون این کارو حالا مردم که انجام نمیدن، طبیعتا حاکمان این کار رو انجام میدن، که شما یه انسانی رو که داره میگه من فرستاده امام مهدیم، حتی میخوان اعدامش بکنن، نمیبرن در بیرون مسجد. این حرمت شکنیه برام بیت الله الحرام، مسجد الحرام. اینها یعنی روایت هایی که بریده هایی از دوران ظهور رو برای ما نقل میکنه.
بله.
از اینها میتونیم بفهمیم که حکومت در دوران ظهور در مکه دست مخالفینه، اون هم مخالفین اینطور سرسخت که به واقع میتونیم همون تشبیهشون بکنیم به بنی عباس، به خاطر نوع دشمنی خونباری که با اهل بیت داشتن، اینا هم همین کارو میکنن. پس میتونیم بگیم در هنگام ظهور مکه دست مخالفان سرسخت و خونریز اهل بیت که البته در تعبیر برخی از روایات به عنوان بنی عباس هم ازشون یاد شده. اما اینکه آیا واقعا حالا وهابی ها نماینده همون گروه هند، یعنی در دوران ظهور همین وهابی ها سر کارند، ما البته دلیلی نداریم بتونیم این رو اثبات بکنیم. به تعبیر شما شاید به زودی زود این وهابی ها ریشکن بشن، فرجی حاصل بشه و مسلمون ها به ویژه شیعیان بتونند با آرامش به زیارت بیت الله الحرام برند، مکه و مدینه رو زیارت بکنند و بعدها مثلا اتفاقی بیفته، گروهی بیان، یا هم ممکنه نه، خدا تفضلی بکنه، ظهور هرچی سریعتر اتفاق بیفته و الان هم که حکومت دست این وهابی های خونریز هست این اتفاق بیفته و همین وهابی کسایی باشن که تو تعبیر روایات آمده که پیش از ظهور و در آستانه ظهور این جنایت ها رو انجام میدن. اینا رو البته ما طبیعتاً نمیتونیم به قطع و یقین چیزی در موردش بگیم.
حالا اونایی که سفر معنوی حج رو رفتن، حالا عمره مشرف شدن، میتونن بهتر متصور